صفحه 240. هر که در این حد از موفقیت قرار گرفته باشد، با مخالفت‌ها، ناامیدی‌ها، موانع و بدبیاری‌های فراوانی رو در رو بوده است. شرح احوال و ماجرای زندگی انسان‌های بزرگ را به قلم خود آنها بخوانید تا بار دیگر دریابید که چگونه هر یک از این افراد بارها و بارها می‌توانستند در برابر موانع و مشکلات سر خم کنند. کار دیگری هم می‌توانید بکنید. از خواستگاه اجتماعی رئیس شرکت یا شهردار شهرتان یا هر کسی که به نظر شما واقعاً در زندگیش موفق است اطلاع پیدا کنید. وقتی همه چیز را در مورد او فهمیدید، متوجه می شوید که بر دشواری ها و موانع بزرگ فایق آمده است. امکان ندارد بدون وجود مخالفت، مشقت و موانع به موفقیت های بزرگ دست پیدا کنیم. ولی امکان آن وجود دارد که از موانع برای پیشبرد اهداف خود استفاده کنیم. بیایید ببینیم چگونه. اخیراً آماری را در مورد خطوط هوایی تجاری دیدم که نشان می‌داد در هر 10 میلیارد مایل پرواز احتمال یک مورد تلفات جانی وجود دارد. امروزه مسافرات هوایی از ایمنی فوق‌العاده‌ای برخوردار است. متأسفانه سوانح هوایی هنوز وجود دارند. با وجود این، هنگام بروز چنین سوانحی، سازمان هواپیمایی کشوری فوراً در محل حادثه حاضر می شود و در صدد کشف علت آن برمی آید. مامورانی تکه های فلز را از مایل ها فاصله جمع‌آوری می کنند و در کنار هم قرار می دهند. گروهی از کارشناسان مختلف آنچه را که احتمالاً رخ داده است بازسازی می کنند. با شهود و گروه‌های تجسس مصاحبه می‌شود. تحقیق و جستجو هفته‌ها و ماه‌ها ادامه می‌یابد تا مشخص شود که علت سانحه چه بوده است. هنگامی که سازمان هواپیمایی کشور به جوابی قانع کننده می‌رسد، اقداماتی فوری برای جلوگیری از بروز حادثه‌ای مشابه انجام می‌دهد. اگر سانحه در اثر نقص فنی رخ داده باشد، آن را برطرف می کند. وجود صدها وسیله ایمنی در هواپیماهای جدید نتیجه تحقیقات سازمان هواپیمایی کشوری است. سازمان هواپیمایی کشوری نواقص و موانع را مطالعه می کند تا هرچه بیشتر بر امنیت سفرهای هوایی بیفزاید. نیازی به گفتن نیست که تلاشهای آنها مثمر ثمر بوده است. پزشکان هم از مشکلات و موانع برای حصول تندرستی بهتر و عمر بیشتر استفاده می کنند. هنگامی که یک بیمار به علل نامعلومی فوت می کند، پزشکان با کالبدشکافی او سعی می کنند علت مرگش را بیابند. به این ترتیب آگاهی بیشتری نسبت به عملکرد بدن انسان پیدا می کنند و جان افراد بیشتری را نجات می دهند. یکی از دوستانم که مدیر فروش است، هر ماه یکی از جلسات فروش را تماماً به گفتگو با فروشنده‌هایش اختصاص می‌دهد. او می‌خواهد با کمک آنها دریابد که چه عواملی باعث افت میزان فروششان شده است. آنها مورد فروشی را که از دست داده‌اند، تجزیه و تحلیل می‌کنند و آن را دقیقاً تحت بررسی قرار می‌دهند. به این ترتیب فروشنده ها یاد می گیرند که در موقعیت های فروش بعد چه کاری انجام دهند. مربی های موفق فوتبال همراه با تیم خود جزئیات تک تک بازی ها را مرور می کنند تا به اشتباهاتشان پی ببرند. بعضی از مربی ها از بازی ها فیلم تهیه می کنند تا اعضای تیم بتوانند حرکت های اشتباه خود را عملاً ببینند. هدف این است، بازی بهتر در مسابقه بعد. کارمندان سازمان هواپیمایی کشوری، مدیران موفق در زمینه فروش، پزشکان، مربیان فوتبال و کارشناسان گوناگون از یک اصل مهم برای رسیدن به موفقیت پیروی می کنند. از هر مانعی که بر سر راهشان قرار می گیرد، نکته ای می آموزند. هنگامی که از مسئله‌ای ضربه می‌بینیم، غالباً چنان در آغاز دچار احساسات می‌شویم که نمی‌توانیم از آن تجربه‌ای بیاندوزیم. استادان دانشگاه می‌دانند که واکنش یک دانشجو نسبت به نمرات مردودیش کلید موفقیت بالقوه‌ای در اختیار او قرار می‌دهد. هنگامی که چند سال پیش در دانشگاه واین استیت در دیترویت درس می‌دادم، مجبور شدم علی‌رغم میل خودم یکی از دانشجویان سال آخر را در امتحان نهایی رد کنم. این مسئله ضربه بزرگی برای آن دانشجو بود، زیرا از همان موقع نقشه‌هایی برای دوران پس از فارغ التحصیلی‌اش کشیده بود و شکست درسی طبعاً باعث آبروریزی و شرمندگی او می‌شد. او دو راه برای انتخاب داشت. یکی آن که دوباره همان واحد درسی را انتخاب کند، امتحان بدهد و مدرک فارغ التحصیلی‌اش را دیرتر بگیرد، و یا آن که کالج را بدون دریافت هیچ مدرکی رها کند. منتظر بودم که آن دانشجو پس از آگاهی از نتیجه امتحانش دچار سرخوردگی و حتی خصومت نسبت به من شود. حدسم درست بود. وقتی به او توضیح دادم که کارش خیلی پایین تر از معیارهای قابل قبول است، پذیرفت و گفت که وقت چندانی صرف آموختن آن درس نکرده است. او گفت کارنامه ترم قبلیم در حد متوسطی است. نمی توانید آن را هم در نظر بگیرید؟ به او گفتم که نمی توانم، زیرا ما کارنامه اشخاص را در هر دوره بر حسب ضوابط خاص آن دوره می سنجیم. در ضمن گفتم که قوانین محکم دانشگاهی تغییر نمره را تحت هر شرایطی به جز اشتباه سهوی از سوی استاد منع می کند. او وقتی فهمید که تمام راه ها برای تغییر دادن نمرش بسته است، سخت عصبانی شد. گفت استاد، من می توانم 50 نفر را در این شهر اسم ببرم که بدون گذراندن این درس یا حتی اطلاع داشتن از مواد آن در کارشان به موفقیت‌های فوق‌العاده‌ای رسیدند. این درس چه خصوصیتی دارد که اینقدر مهم است؟ چرا باید به علت چند تا نمره بد در یک درس مدرکم را نگیرم؟ او افزود خدا را شکر که بقیه افراد مثل شما استادها فقط به ظواهر امر توجه نمی کنند. بعد از این حرف 45 ثانیه صبر کردم. داخل پرانتز، بهترین راه برای جلوگیری از بروز هر گونه جدال لفظی مکث طولانی پیش از دادن جواب است. به آن دوست دانشجو گفتم بیشتر حرفهایت درست است. بسیاری از افراد موفق مطلقاً هیچ چیز راجع به موضوع این درس نمی دانند. تو هم می توانی بدون داشتن ذره‌ای اطلاعات از این درس در کارت به موفقیت برسی. در چشم‌اندازی کلی نسبت به زندگی، محتویات این درس نه تو را می سازد و نه نابودت می کند، ولی نگرش تو نسبت به این درس می تواند چون این کاری بکند. او پرسید منظورتان چیست؟ جواب دادم منظورم فقط یک چیز است. بیرون از اینجا هم همانقدر به تو نمره می دهند که ما به تو می دهیم. هر چیزی که آنجا مطرح است در اینجا هم مطرح است و آن تمام کردن کار است. برای یک کار ضعیف هم بیرون از اینجا کسی به تو پاداش یا حقوق بیشتر نمی دهد. دوباره مکث کردم تا مطمئن شوم نکته را گرفته است. بعد گفتم اجازه بده پیشنهادی بکنم. تو الان شدیداً مایوس شده ای. احساس تو را درک می کنم و اگر هم از دستم دلخور بشوی باز در نظرم همان دانشجوی خوب سابق هستی. ولی به این تجربه از دید مثبتی نگاه کن. درس فوق‌العاده مهم اینجاست. اگر حاصلی نداشته باشی به هدفت نمیرسی. این توصیه را بپذیر و تا 5 سال دیگر آن را یکی از سودبخش‌ترین درس‌های تلقی کن که طی این مدت در اینجا آموخته ای. 3 روز بعد که فهمیدم دوباره در این درس ثبت نام کرده است خیلی خوشحال شدم. او این بار با نمرات عالی قبول شد. بعدها یک روز فقط به خاطر تشکر از آن توصیه ها به دیدنم آمد. او گفت رد شدن از درس شما نکته مهمی به من آموخت. می دانید استاد، ممکن است مسخره ام کنید ولی الان خوشحالم که بار اول نتوانستم قبول شوم. ما می توانیم شکست ها را به پیروزی تبدیل کنیم، یعنی درسی بگیریم، آن را به کار ببندیم و بعد به شکستی که پشت سر گذاشته ایم نگاه کنیم و لبخند بزنیم. سینما بروها هرگز لیونل بریمور فقید را از یاد نمی برند. در سال 1936 مفصل ران بریمور دچار آسیب شدیدی شد که به رغم معالجات بهبود پیدا نکرد. خیلی ها تصور کردند بریمور دیگر کارش تمام است، ولی اشتباه می کردند. او از این مانع برای هموار کردن راهش به سوی موفقیت‌های بزرگتر در کار بازیگری استفاده کرد. تا 18 سال پس از آن، با وجود دردی که هرگز ساکت نشد، او چندین نقش موفق را روی همان صندلی چرخدار بازی کرد. در 15 مارس 1945، هنگامی که دبلیو کولوین ویلیامز در پشت یک تانک در جبهه فرانسه پیشروی می‌کرد، تانک با یک مین برخورد کرد و در اثر انفجار مین ویلیامز نابینا شد. ولی این مسئله ویلیامز را از پیگیری هدفش برای رسیدن به مقام کشیشی باز نداشت. او هنگامی که از کالج فارغ التحصیل شد، داخل پرانتز به عنوان دانشجوی ممتاز اظهار داشت: نابینایی می تواند عملاً امتیازی در کارم به حساب آید. به این ترتیب هیچ چیز نخواهد توانست روی قضاوت من راجع به افراد تأثیر داشته باشد. بنابراین همیشه می توانم شانس دوباره‌ای به افراد بدهم و نابینایی من مانع از آن نخواهد بود که روابطم را با اشخاص به صرف ظاهری که دارند قطع کنم. می خواهم از آن دست افرادی باشم که همه بتوانند به راحتی با آنها دیدار کرده و با اطمینان کامل مسائل خود را بازگو کنند. آیا این شاهدی بارز و زنده از تبدیل کردن شکستی تلخ و بی‌رحمانه به پیروزی نیست؟ شکست تنها یک برداشت ذهنی است و لا غیر. یکی از دوستانم که سرمایه گذار موفق و معتبری در بازار بورس است، تمام تصمیم گیری های خود را برای سرمایه گذاری با توجه به تجربیات گذشتهش مورد ارزیابی دقیق قرار می دهد. یک بار به من گفت، وقتی که 15 سال پیش برای اولین بار کار سرمایه گذاری را شروع کردم، 2-3 بار حسابی جیبم خالی شد. مثل همه آماتورها من هم می‌خواستم خیلی سریع به پول برسم. در عوض خیلی زود ورشکسته شدم. با وجود این از پا ننشستم. نقاط اساسی قدرت را در اقتصاد می‌شناختم و می‌دانستم کالاهای دستچین شده در دراز مدت بهترین چیزی است که انسان می‌تواند روی آن سرمایه گذاری کند. و با خنده افزود، برای همین سرمایه گذاری های غلط اولیه را به حساب بخشی از هزینه آموزش خود در این کار می گذارم. از سوی دیگر افرادی را می شناسم که با 1 یا 2 سرمایه گذاری حساب نشده دچار یأس و بدبینی می شوند. آنها به جای آنکه اشتباهات خود را تجزیه و تحلیل کنند و به برداشت های درستی از قضایا برسند، به این نتیجه کاملا غلط می رسند که سرمایه گذاری روی سهم‌های عادی تجاری قماری است که دیر یا زود همه در آن می بازند. از هم اکنون تصمیم بگیرید که از هر مانعی که در سر راهتان سبز می شود چیزی به غنیمت بگیرید. بار دیگری که در محیط کار یا منزل با مشکلی روبرو می شوید، بر اعصابتان مسلط شوید و بکوشید که علت آن را پیدا کنید. از این راه می توانید جلوی اشتباهات مجدد را بگیرید. ضربه خوردن تجربه با ارزشی است، در صورتی که بتوانیم از آن درسی بگیریم. ما انسان‌ها موجودات عجیب و غریبی هستیم. خیلی سریع برای پیروزی‌های خود اعتباری تمام عیار قائل می شویم. هر وقت به موفقیتی میرسیم، میخواهیم همه عالم و آدم را خبر کنیم. طبیعتاً دوست داریم همه ما را به یکدیگر نشان دهند و بگویند او را میبینی چنین و چنان کرده است. با وجود این، عادت داریم به همان سرعت دیگر افراد را به خاطر بروز هر مانع کوچکی مقصر بدانیم. وقتی فروش کم می شود، فروشنده ها به طور طبیعی تقصیر را گردن مشتری ها می اندازند. وقتی کارها از دور خارج می شود، مدیران اجرایی به طور طبیعی کارمندان یا دیگر مدیران را سرزنش می کنند. در مشاجرات و مشکلات خانوادگی، شوهرها طبیعتاً زنها و زنها شوهرها را مقصر می دانند. بعید نیست که در این دنیای دیوانه کسانی بخواهند به ما ضربه بزنند، ولی در بیشتر موارد خودمان باعث سقوط خود می شویم. شکست های ما در اثر عدم کفایت فردی یا اشتباهات خودمان است. از این طریق می توانید عادت جدیدی برای کسب موفقیت پیدا کنید. به خودتان یادآوری کنید که می خواهید به آن حد از کمال که از لحاظ انسانی برایتان مقدور است برسید. واقع گرا باشید. خودتان را در یک لوله آزمایش بگذارید و از دید یک شخص سالس و بی‌طرف به خودتان نگاه کنید. ببینید آیا دارای ضعفی هستید که تا پیش از این هرگز متوجه آن نشده اید. اگر ضعفی دارید برای اصلاح آن دست به کار شوید. بیشتر مردم آنقدر به خودشان عادت می کنند که توانایی دیدن راه های اصلاح نفس را از دست می دهند. ستاره بزرگ اپرای متروپولیتن، رایس استیونز، در مجله ریدرز دایجست جولای 1955 گفت که در تلخترین لحظات زندگیش نصیحتی را شنیده که بهترین نصیحت در تمام عمرش بوده است. دوشیزه استیونز در آغاز فعالیت‌های هنریش نتوانست در نمایش‌های معرفی هنرمندان اپرای متروپولیتن به پیروزی برسد. این شکست او را بسیار نومید و غمگین کرد. او خود در این باره چنین می‌گوید: دوست داشتم همه بگویند که صدای من خیلی بهتر از صدای دیگر دختران است. بگویند که رأی صادره بسیار غیر منصفانه بوده است و من به علت نداشتن پارتی درست حسابی رد شده ام. اما مربی دوشیزه استیونز به هیچ وجه از او دلجویی نکرد. در عوض به او گفت: عزیز من، شهامت روبرو شدن با ضعف‌هایت را داشته باش. دوشیزه استیونز افزود: با وجود آنکه طبیعتاً تمایل داشتم نسبت به خودم احساس ترحم و دلسوزی کنم، آن کلمه ها مدام به سراغم می آمدند و مرا تا صبح بیدار نگه می داشتند. تا لحظه‌ای که صادقانه با ضعف‌های خودم روبرو نشدم، نتوانستم بخوابم. در آن تاریکی شب که دراز کشیده بودم، از خودم پرسیدم چرا برنده نشدم؟ چطور می توانم بار دیگر برنده بشوم؟ و پذیرفتم که وسعت صدایم آنقدر که باید مناسب نیست. باید زبانهای خارجه را تکمیل کنم و نقشهای بیشتری یاد بگیرم. دوشیزه استیونز در ادامه سخنهایش گفت که رویارویی با ضعف‌هایش نه تنها باعث موفقیت او در روی صحنه شد، بلکه به او کمک کرد که دوستان بیشتر و شخصیت محبوبتری پیدا کند. خود را مورد نقد و ارزیابی قرار دادن تأثیر سازنده‌ای دارد. به انسان کمک می‌کند که کارایی و قدرتی را که لازمه موفقیت است به دست آورد. مقصر دانستن دیگران تأثیری ویرانگر دارد. از اثبات کردن اینکه دیگری دارد اشتباه می‌کند مطلقاً هیچ سودی عاید انسان نمی‌شود. به گونه این سازنده خود را مورد نقد و ارزیابی قرار دهید. از ناتوانی‌ها و بی‌کفایتی‌های خود فرار نکنید. معیارهای بالاتری را در نظر بگیرید و مانند افراد موفق کاستی ها و ضعف های خود را جستجو کرده و سپس آنها را اصلاح کنید. در حقیقت عامل اصلی موفقیت انجام همین کار هاست. البته غرض از یافتن عیوب آن نیست که به این گونه افکار میدان دهید. این هم یک دلیل دیگر برای بازنده بودن من. برعکس، به خطاهای خود از این دید بنگرید. این هم راه دیگری است که می تواند از من یک برنده بزرگ بسازد. آلبرت هوارد فقید می گوید: یک انسان شکست خورده کسی است که علی‌رغم اشتباهات احمقانه‌ای که مرتکب شده است، نمی تواند تجربه‌ای بیاندوزد. اغلب شکست‌های خود را ناشی از بدشانسی می دانیم. می گوییم رسم روزگار است، دیگر کاری نمی شود کرد. ولی دست نگه دارید و یک لحظه بیاندیشید. رسم روزگار آنقدرها هم بی حساب و کتاب نیست و به دلایل نامعلوم نتایج معلومی را موجب نمی شود. تصور کنید سازمان هواپیمایی کشوری راجع به گزارش اینگونه نظر بدهد: خیلی متاسفیم که این سانحه اتفاق افتاده است. و در تبیین علت حادثه بگوید: خودتان که می دانید آن بیچاره ها بدشانسی آوردند. آن وقت خودتان می گویید که باید در فکر سازمان هواپیمایی کشوری دیگری بود. یا تصور کنید پزشکی به یکی از بستگان شما بگوید: بی نهایت متاسفم، من که سر در نیاوردم، ولی این هم یکی دیگر از همان بدبیاری هاست. در آن صورت هرگاه خودتان یا یکی از بستگانتان بیمار شوید، دیگر پیش آن پزشک نخواهید رفت. اعتقاد به رسم روزگار هیچ تجربه‌ای در پی ندارد و آمادگی بیشتری برای رویارویی با مشکلی که قبلاً در شرایط مشابه داشتیم به ما نمی‌دهد. مربی فوتبالی که پس از شکست تیمش در مسابقه روز شنبه می‌گوید: خب بچه‌ها، اینم یه رسم روزگار دیگه. کمکی به تیم خود برای پرهیز از اشتباهات مشابه در مسابقه شنبه آینده نمی‌کند. اوروویل هوبارد که برای 17 سال متمادی شهردار دیربورن در ایالت میشیگان بود، یکی از محترمترین و موفقترین چهره ها در اداره امور شهری است. آقای هوبارد می توانست تا 10 سال پیش از آنکه شهردار دیربورن شود، از بهانه بدشانسی برای خارج شدن از صحنه سیاست استفاده کند. او پیش از آن که به موفقیت‌های متوالی و بی‌وقفه دست یابد، 3 مرتبه در تلاش برای کاندیدا شدن در انتخابات شهرداری بدشانسی آورد. او 3 بار کوشید که در انتخابات سناتورهای ایالتی کاندیدا شود، ولی هر 3 بار شکست خورد. 1 بار هم در مسابقه‌ای برای انتخاب کاندیداهای کنگره مغلوب شد. با وجود این، هوبارد همه این موانع را مطالعه کرده و آنها را به عنوان بخشی از تعلیمات سیاسیش قلمداد کرد. امروز او یکی از باهوشترین و سرسخت‌ترین سیاستمداران ایالتی است. به جای مقصر دانستن بخت و اقبال، موانع را بررسی کنید. هرگاه مغلوب شدید، درسی بگیرید. بسیاری از افراد خسته و رنجور از زندگی، محرومیت خود را با عبارات بخت بد، بخت شوم و بخت شور توصیف می کنند. این مردم هنوز مانند کودکان فکر می کنند، خام هستند و در پی دلداری دهندگان. بدون داشتن هیچ درکی از شرایط خود، عاجز از دیدن فرصتهایی هستند که آنها را بزرگتر، قویتر و متکی به نفستر می کند. دیگر اقبال خود را محکوم نکنید. مقصر دانستن آن هیچ انسانی را به هدف خود نرسانده است. یکی از دوستانم که نویسنده، منتقد و مشاور ادبی است، چندی پیش در گفتگوی دوستانه‌ای راجع به شرایط موفقیت در کار نویسندگی توضیحاتی داد. او گفت: بسیاری از به اصطلاح نویسنده‌ها مسئله نوشتن را به هیچ وجه جدی نمی‌گیرند. مدت کوتاهی فعالیت می کنند، ولی وقتی می فهمند کار جدیتر از این حرف هاست، آن را ول می کنند. من تحمل دیدن این گروه را ندارم، چون دنبال راه‌های کوتاه‌تری برای رسیدن به مقصد خود هستند. ولی آنها خبر ندارند که حتی یک میانبار کوچک هم در این راه نیست. او افزود: با این حال منظورم این نیست که تنها مداومت در کار کافی است. حقیقت آن است که اغلب اوقات پشتکار هم دردی را دوا نمی کند. در حال حاضر دارم با نویسنده‌ای کار می کنم که 62 داستان کوتاه نوشته است، ولی تا به حال موفق نشده که حتی یکی از آنها را بفروشد. ظاهراً هم در هدفش برای نویسنده شدن کاملاً مصر و جدی است، ولی مشکل این آدم آن است که از یک راه معین و همیشگی برای نوشتن آثارش استفاده می کند. او در همه داستانهایش یک طرح کلی و غیرقابل انعطاف را گسترش می‌دهد. او هرگز روی مواد خام آثارش، طرح‌ها، شخصیت‌ها، حتی سبک نگارشش دست به تجربه‌ای نو نزده است. الان دارم سعی می‌کنم به او کمک کنم چند شیوه و تکنیک جدید را امتحان کند. او توانایی خوبی دارد و اگر در مورد جنبه‌های مختلف کارش دست به تجربه و آزمایش بزند، می‌تواند بیشتر داستان‌هایش را بفروشد. در حالی که اگر این کار را نکند، پشت سر هم جواب منفی خواهد شنید. این مشاوره ادبی نصیحت خوبی می‌کند. ما باید پشتکار داشته باشیم. ولی پشتکار تنها یکی از اجزای پیروزی است. ما می توانیم زحمت بکشیم، سعی و تلاش کنیم و به هیچ جا نرسیم، مگر آنکه پشتکار را با آزمایش و تجربه های نو همراه کنیم. ادیسون را یکی از بلند همت ترین دانشمندان آمریکا نام نهادند. او پیش از اختراع لامپ چراغ برق دست به هزاران نوع آزمایش زده بود. ولی توجه داشته باشید که ادیسون آزمایش می کرد. او هدفش را برای اختراع یک لامپ نوری با پشتکاری عجیب دنبال می کرد. ولی موفقیتی که از مداومت در کار نصیبش شد، در اثر تلفیق آن با آزمایش و خطا بود. مداومت به تنهایی باعث پیروزی نمی شود. ولی مداومتی که با آزمایش و خطا همراه باشد، ضامن معتبری برای حصول موفقیت است. چندی پیش مقاله ای را درباره کاوش‌های مداوم برای یافتن نفت می‌خواندم. در مقاله آمده بود که شرکت‌های نفت پیش از آنکه چاهی را حفر کنند، ساختار صخره‌ها را به دقت مورد مطالعه قرار می‌دهند. با وجود این، به رغم بررسی‌های علمی که انجام می‌دهند، از هر 8 چاهی که حفر می‌کنند، 7 چاه بدون نفت از آب در می‌آید. شرکت‌های نفت با پشتکاری عجیب به جستجوی خود برای یافتن نفت ادامه می‌دهند، ولی نه با حفر سوراخ‌های چندان عمیق که موجب خنده و استهزا شود، بلکه با آزمایش روی یک چاه جدید پس از اطمینان کامل از بی‌حاصل بودن عملیات قبل. بسیاری از افراد جاه طلب کار خود را با نمایش چند چشمه بلند پروازی و پشتکار تحسین برانگیز آغاز می کنند. ولی از آنجا که دست به تجربه در راه‌های جدید نمی زنند، از پیشرفت باز می مانند. به اهداف خود وفادار بمانید. حتی سر سوزنی تردید به خود راه ندهید. البته لازم نیست سرتان را به دیوار بکوبید. اگر می‌بینید که به نتیجه نمی‌رسید، راه جدیدی را امتحان کنید. مردمی که همتی مورچه‌وار دارند یا مثل کنه به کاری می‌چسبند و آن را ول نمی‌کنند، آنچه را که لازمه موفقیت است دارا هستند. دو پیشنهاد را ملاحظه می کنید که به شما کمک می کند قدرت بیشتری برای انجام آزمایش پیدا کنید. الف، به خودتان بگویید حتما راهی هست. همه اندیشه ها مغناطیسی هستند. به محض آنکه به خودتان بگویید کارم تمام است، هیچ راهی برای غلبه بر این مشکل ندارم، افکار منفی جذب شده و هر یک سعی می کند شما را متقاعد کند که درست می گویید و مغلوب شده اید. برعکس، ایمان داشته باشید که راهی برای حل این مشکل وجود دارد تا افکار مثبت به سوی شما هجوم بیاورند و به شما در پیدا کردن راه حلی کمک کنند. اعتقاد به این که سرانجام راهی پیدا می شود است که اهمیت دارد، نه چیزهای دیگر. بر اساس گزارش مشاوران ازدواج، تا زمانی که یکی از طرفین ازدواج یا ترجیحاً هر دو نفر امکانی برای بازگشت محبت و آشتی نبینند، هیچ گام مثبتی برای نجات دادن آن ازدواج نمیتوان برداشت. روانشناسان و مددکاران اجتماعی معتقدند تا تا زمانی که یک فرد الکلی متقاعد نشده باشد که میتواند آتش خود را سرکوب کند، محکوم به میزدگی یا الکلیسم است. هر ساله هزاران شغل جدید در حال ایجاد و شکل گیری است. ولی از حالا تا 5 سال دیگر تنها گروه کوچکی در سر کار خواهند ماند. بیشتر کسانی که شکست می‌خورند خواهند گفت رقابت خیلی فشرده بود. چاره‌ای جز